أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنا عظم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب له ممن ظلمه واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولاده. اللهم بك ما جعلتها أم أمة وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم أني في هذه الساعة أفسل التحية والسلام. بس در اعتبار بود یه جنبندی از بحث گذشته عرض میکردیم. عرض کردیم اولا از ضرورت بحث فل جمله گفتگو شد که چه ضرورتی دارد ما در مبانی علم اصول و به اصطلاح فلسفه علم اصول ما بحث بکنیم از اعتبار و حقیقت اعتبار. این ضرورتش بحث شد فل جمله. دومی که بحث شد از این که این مباحثی که در طول بحث از اعتبار باید ازش بحث کرد چند بحثه. از کنم یکی از ماهیت اعتباره که اعتبار چیست. دوم این که امور اعتباری تحصیلی دارند یا نه، امور اعتباری امور وهمیه هستند و ما به ازای حقیقی در خارج ندارنی در واقع بحث هستی شناسانه از مفاهیم اعتباری است که ما به ازای دارند یا ما به ازای حقیقی امور اعتباری به تعبیر دیگه واقعیت دارن یا واقعیت ندارن. اون یه نوعی بحث هستی شناسیست. و بعدم عرض کنم تقسیمات و بعدم آثار و احکام اعتبار و در نهایت هم این که آیا امور اعتباری استدلال پذیرن یا استدلال پذیر نیستن. اگه استدلال پذیرن جنس استدلال اونجا با استدلال در امور حقیقی چه فرقی داره. این مباحثی بود که فل جمله بعد متعرض می شدیم بعضیش رو عرض کردیم. اما در ماهیت اعتبار نظریه علامه بزرگوار طباطبایی رو عرض کردیم که شاید بهترین تحلیلی است که شده در بیان قوم که اعتبار رو چجوری ایشون معنا میکنن و دامنش رو چقدر وسیع میدونن که ما نیاز به اعتبار داریم در حد وسیعی و زندگی ما در این دنیا اصلا آمیخته با اعتبارات، هم از اعتبارات فردی و اجتماعی، اعتبارات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع که انم قبل از اینکه آدم وارد حیات اجتماعی بشه و خودشو اجتماعی ببینم یه اعتباراتی داره که یکی از مهمترین اعتباران اعتبار ضرورت بالغیر بود برای صدور فعل اختیاری که ایشون اینو متمم علل فعل اختیاری می دونستن. فعل اختیاری بدون اعتبار ضرورت، بدون فرمان از انسان صادر نمیشه. فاعل مختار با بقیه فاعلا فرقش اینه، اونجا فعل و انفعالاتی اتفاق میفته اثری از او صادر میشه، اینجا اینطور نیست. بعد از همه فعل و انفعالات باید تصمیم بگیره، باید اعتبار کنه، باید فرمان بده. فرمان رو نوعی اعتبار ضرورت بالغیر میدونن که فاعل انجام میده. این هم یه مقداری جای تأمل داره. بعضی اشکال ساده کردن خیلی این ساده نیست. این حرفشون میخوام بگم بالاخره فعل اختیاری با غیر اختیاری فرقش همینه که فاعل مختار صاحب فرمانه، باید فرمان بده. این فرمانی که فاعل مختار میخواد بده مرحله نهایی صدور فعله. همه مقدمات که طی میشه میتونه فرمان بده میتونه فرمان نده. این فرمان همون اعتباره. لذا فرمانهای شرعی همیشون هم این اعتبار میدونن، اعتبار میدونن دیگه، میگونم اونم اعتباره. اصل فرمان اعتبار ضرورت بالغیر است منتها نسبت به دیگری. فرمانهای اجتماعی هم اینطوره. یه فرض کنید اربابیست رعایایی داره، فردیس غلامانی داره به اونا فرمان میده، پادشاهیس فرمان میده، میگنم همینه. فرمان اعتباره، اعتبار ضرورت بالغیر میکند بین این عرض کنم کسی که بهش دستور میده و اون فعل، میگه ضرورت بالغیر دارد صدور این فعل از تو. فرمان همونه، چیزی غیر از این نیست. منتها قبلش باید اعتبار استخدام کنه. اگر او رو جزء قوای خودش نبینه معنا نداره بهش فرمان بده. آدم فرمان رو به مسخرات خودش میده، به دیگری که فرمان میده اول اعتبار میکنه که او ملحق به منه، جزء قوای منه، بعد اعتبار ضرورت بالغیر میکنه. فرمان اصلا به نظر میادشون اینجوری میدونن. در فرمانهای عرفی هم همینطوره، در فرمانی که خود انسان به قوای خودش میده همینه، در فرمانهای عرفی که صادر میشه همینه، فرمان شرعی و اوامر شرعی همیشون به نظر میاد ابتدا همجوری تحلیل میکنن. حالا مقاله یه بار دیگه ببینید، منم دم دست گذاشتم یه بار دیگه مقاله رو بخونم، فرصت نشده که دقیق عرض بکنیم فرمایشاتشون، ولی ببینید اینجوری ذهنم است. این بیان ایشون بود. یه بیانی هم مرحوم حضرت های سیستانی داشتن که ایشون میفهمودن که انه اون میخوان بفهمن خلط شده در بیان مرحوم علامه بین اعتبار ادبی و اعتبار قانونی. اینی که ایشون میفهمند که اعتبار عبارت است از، عرض کنم، فرد ادعایی درست کردن و اینها، این راجع در اعتبار ادبیه. در اعتبار ادبی همینطوره. در اعتبار ادبی شاعر میگه شاه ما هست مثلا، و امثال این اشعاری که پر است از این استعارات و کنایات و اینا، میگن در اعتبارات ادبی همینطوره. ولی در اعتبار قانونی که بحث ماست در علم اصول و در مباحث اجتماعی ازش بحث میشه، سنخ اعتبار متفاوته. تفاوتهایی برایش ذکر کرده بودن که اونها رو بحث کردیم. ایشون که انهم میخوان بگن که تشریع از سنخ اعتبار ادبی نیست که شما مختصات اعتبار ادبی رو بیارید در فرمانهای الهی جاری کنید. تشریع از نوع اعتبار قانونی است. اونها فرمودیم. تفاوتهایی بینش ذکر کرده بودن، یکی این بود که اعتبار ادبی تأصل ندارد، شخصی است. تأصل ندارد این همینا، یعنی خود فرد اعتبار میکنه، ما به ازای جز اعتبار خود شخص نداره، آزادم است دیگه. در شاعر شعر میگه، اعتباراتی میکنه که دیدید دیگه، انواع مختلف از کنم خصوصیات ادبی رو رعایت میکنن و شعر میگن. هیچ قید و بندی هم که انه یک معنا نداره، تأصل نداره، یعنی در اختیار خود فرد هر جوری بخواد اعتبار میکنه. به خلاف اعتبار قانونی، امریست که در جامعه محقق میشه، لذا قواعد اجتماعی داره، نه میشه اعتبار گتره کرد، نه اثر داره. اعتبارات، اعتبار فردی مربوط به فرده، به تعبیر دیگه تابع قواعد اجتماعی و عرض کنم مراحل و فرایندهای اجتماعی نیست، ولی اعتبار اجتماعی تابع قواعد اجتماع. دومی که اعتبار شخصی، اعتبارات ادبی اثرش در، عرض کنم، عواطف اشخاصه، تحریک عاطفه میکنه، ایجاد نفرت میکنه، ایجاد میل میکنه، از همین طریق هم اثر میذاره رو فعل طرف، نه اینکه آثار در افعال نداره. ولی قوانین برای تحریک عواطف و اینا نیست، برای کارآمدی های اجتماعیه. یعنی حد میفهمین جنس قانون یه جوری درست نمیکنن که تحریک عاطفه بکنه. قانون بناس کارآمدی اجتماعی داشته باشه، پشوانه تحققش تحریک عاطفه نیست، یه چیز دیگری است. یه موقع شما برای صدور فعل تحریک عاطفی میکنید از طریق اعتبار ادبی، یه اتفاقاتی هم میفته پیرامونش، نه اینکه اونجا اثر نداره، ولی معمولا آثارش در عواطف اشخاص. در قانون این کار نمیکنن، قانون گذاریش وقت نمیاد یه جوری قانون بذاره که تحریک عاطفی کنه. دیدید قوانین قانون گذاره چجوری قانون میگذارن دیگه. قانون یه جوری نیست که بگن یه جوری استعاره و کنایه و از این درش به کار ببرن که با تحریک عاطفی قانون اجرا بشه. اجرای قانون یه روند دیگه ای داره برای خودش. یعنی حد میفهمید عوامل تحقق قانون و اجرایی شدن قانون در جامعه، اون این که اجرایی بشه، عمل کنن. حالا تعبیر الزام هم بد نیست، شاید یه کمی شاید نه، میخوام بگن مسیر به اصطلاح اعتبارات ادبی تأثیر رو عواطف اشخاصه. از اون طریق اگر بخواد اثر بذاره رو عمل. ولی قانون اینجوری نیست. قانون کاری با استعاره و کنایه و از این تعابیر نخواد داره که بخواد یه اعتبارات ادبی کنه که اثر بذاره روی انگیزه های مخاطب از این طریق. مثلا دنبال این نیست. میگه اعتبارات قانونی اصلا تحریک عاطفی به اون معنا نمیکنه. حالا در قانون ممکنه بگید از باب این که قدرت اجتماعی پشت قانونه. قدرت مجازات دارن. قدرت پاداش دادن دارن. بله اونجا هم اگه قانون گذار نه بله خب با قدرت جلوشو میگیرن دیگه. مگر قانون گذار قدرت اعمال قانون نداشته باشه. ببین بله اون میشه فرایند. ایشون همینو میخوان بگن که در قانون قوانین عرض کنم ادبی تأثیر میذاره روی اوضاع روانی مخاطب. یه جوری هم اعتبار میکند اعتبار کننده که این امر حاصل بشه. غرضش سنینه. قانون گذار غرضش این نیست. غرضش کارآمدی اجتماعیه. درست هم از واقعا همینطوره دیگه. قانون گذار که دنبال این نیست که یه جوری قانون رو وضع کنه که تأثیر بذاره رو عواطف طرف. اینجوری نمیخواد وضع بکنه. ضامن اجراش هم چیز دیگری است. حالا از اعتبارات قانونی رو میگن فعلا با شریعت خلط نکنیم. میگن بله قانون گذار اینجوری قانون میذاره. قانون گذار که استعاره و کنایه و شعر حافظ نیست که. شما دیدید یه قانون گذار مثل حافظ قانون رو مثلا اینجوری با آرایه های ادبی تزیین کنه که مؤثر بشه در مخاطب. مثلا اینجوری نیست که. قانون قواعد حقوقی درش مراد میشه. کمال محاسبه میشه که قانون قیودش به اندازه باشه، اطلاقش به اندازه باشه. رو اینا مراعات میکنن. یه محاسبات دیگه میکنن در جعل قانون و ادبیات جعل. الان شما مثلا بس کنید، فرض کنید اون قانون اساسی ما. خب یه دوی فقهای نشستن اونجا کاملا بحثای جدی هم کردن رو قیود قانون. ولی هیچ وقت بحث ادبی نکردن آرایه‌های ادبیش چجوری باید باشه. بحث سر این است که این قانون اطلاقش، تقییدش، اختزاعاتش اینا بحث شده. قانون گذاری مراحل دیگه ای داره. تا اینجا درسته اینا که حالا حرفای تمامی است. من تو عرض کردم یه نقدهایی هم به همینا وارد است که اون قانون اعتبارات ادبی شخصی است. اینجوری نیست. اعتبار ادبی هم تحت تاثیر قواعد اجتماعی هست. اینجوری نیست که فقط شخصی باشه. بله به یه نسبتی به شخص، چون شخص نمیخواد عرض کنم برای جامعه قانون بگذاره. والا نه اون هم تحت تاثیره. شاعر اگه عاقل باشه یه بار نشسته خیال بافی میکنه، شعر برای خودش میگه. یه بار نه شعر میگه که این شعر بسته اجتماعی پیدا کنه، تأثیر بذاره در جامعه، حتی تاریخی بشه. این حتما باید در شعر گفتنش قواعد اجتماعی رعایت کنه. اگه اعتباراتی که میکنه صرفا به شخص خودش میشه، اوهام شخصیه. اعتبار ادبی که اوهام شخصیه نیست که. اعتبار ادبی هم تحت تأثیر شرایط اجتماعی است، هم در جعلش، هم در ملاحظاتی که نسبت به بست و انتشارش داره. یه جوری سعدی شعر میگه که شعر بعدش چند صد سال بعد خودش هم میمانه، بلکه زبان درست میکنه، زبان اجتماعی درست میکنه. حافظ یه جوری شعر میگه که مبدا پیدایش جنس ادبیات میشه تو تاریخ اجتماعی. همینجوری نیست که آزاد بشن هر جوری دلشون میخواد اعتبار کنن، مگه نخواد تأثیر اجتماعی داشته باشه. اگر بخواد تأثیر اجتماعی داشته باشه، اعتبارات ادبی هم صرفا شخصی نیست، تحت تأثیر قواعد اجتماعی است. مراد میکنید؟ البته ممکنه یه چیزی مراد ایشون باشه، حالا بحث دیگه زیاد نکنیم، قبلا بحث شده که اونجا مراحل تصویب قانون اجتماعی اتفاق، اینجا فردی اتفاق میفته. ممکنه اینو کسی بگه. معمولا در اعتبارات ادبی با هم نمیشینن یه شعر تنظیم کنن. شاعر خود شعر میگه، نثر ادبی مینویسه. نهایت فرمودین. ولی اونجا بله شما تا یه قانون تصویب شه یه عده‌ای تحقیق میکنن، یه فعالیت اجتماعی بزرگ اتفاق میفته. یه کار میان رشته ایست. متخصصین رشته های مختلف موضوع شناسی میکنن، تحلیل اجتماعی میکنن، بعد نیاز و ضرورت قانون، حد قانون، اینا رو هم محاسبه میکنن، حقوقدانا مینویسن، توی مراحلی هم مثلا تصویب میشه. اینجوری نیست که حالا یه امر شخصی باشه در مقام تحقق. ممکنه مراد ایشون این باشد. ولی حتما اعتبارات ادبی هم اگر بخوان مؤثر بشن، حتما تحت تأثیر قواعد اجتماعی هستن. فرد از اون نظری که تعلق به قواعد اجتماعی داره اعتبار میکنه. حالا کارآمدیش هم همینطوره، یعنی جور نیست که آثار ادبی و اعتبارات ادبی فقط تأثیر انگیزه میکنن و ناظر به کارآمدی نیستن. چرا؟ اونم ناظر به کارآمدی هن. آثار هنری درست میشه برای تغییر فرهنگ، برای تغییر رفتار، برای ایجاد تحولات بزرگ اجتماعی، انقلابات اجتماعی. نمیشه بگید اثر قانون اثر اجتماعی داره، این فقط تحریک عاطفه میکنه، اونم عاطفه شخصی. اینم تأثیرات اجتماعی داره، منتها نحوه تحریکش متفاوت. قبول دارم هنر تأثیرش در تحولات اجتماعی غیر از قانونه، اما اینکه اون شخصی است، صرفاً اثرش صرفاً عاطفی است، تأثیر در عواطفه، این خیلی تمام نیست. ولی با هم تفاوت دارن، این خیلی روشنه. اعتبار قانونی و اعتبار ادبی با هم دیگه تفاوت دارن، نحوش هم فرق میکنه. اما اشکال حالا عرض کردم، میدونم خب بالاخره میخواد بگید با هم اختلاف دارن. بله اختلاف دارن، که روشنه با هم اختلاف دارن. اما اینکه اختلاف رو برگردونید، این فردی است، تأثیر ندارد. اون نمیدونم چرا اعتبار ادبی هم خیلی وقتا تأثیر اجتماعی داره، ماندگار هم میشه تو جامعه، یعنی جامعه میپذیرتش، دیوان حافظ ماندگار شده دیگه. بعض آثار هنری تحولات اجتماعی زیلش ایجاد شده. اینطور نیست که بگید اینها فردی اند و تحصیل ندارن، کارآمدی ندارن. عرض کردم میشون میخوام بگم مراحل کارآمدیش، فرایند کارآمدیش متفاوته، فرایند شکل گیریش. بله این درسته، اونجا بیشتر مثلا اجتماعی قانون تدوین میشه، تأثیرش هم رو کارآمدی های اجتماعی از طریق تحریک عواطف نیست. اینا درسته، این تفاوت‌ها در این حد درسته، اما جای دقت داره. یه نکته دیگه ایشون، حالا عرض کردم با هنر اجتماعی، من لزوما مقایسه کردم، گفتم هنر اجتماعی هم اجتماعی دیگه، اثر اجتماعی میگذاره. اتفاقا خیلی وقتا هنرم وقتی پیچیده میشه دیگه از شخص میاد بیرون. یه فرض کنید فیلم سینمایی ساخته که میشه، دیگه یه شخص نیست که، حتی گاهی الان رمانایی که نوشته میشه یه تیم کار میکنن، یه نفر کار نمیکنه که، میان رشته ای کار میکنن، یک رمان مینویسن، اجتماعی میشه و لذا اونم بگید فردیه نیست، عنایت میکنید. بله یه دوره مثلا اعتبارات هنری، اون موقع به نظر میاد اعتبارات قانونی هم فردی بوده، یه صدر اعظم مینوشته، میشسته قانون مینوشته. اجتماعی به معنی که برای جامعه مینویسه، بعد جامعه بپذیرد. خب هنرم بر جامعه بپذیره، ولی اجتماعی نمیشه. نهد میکنید فرایند اجتماعی شدنش رو بحث میکنید، هنرم اجتماعی شدنش مراحلی داره. فعل جمله با هم اختلاف دارن، دارن، اما این جور تحلیل کردن از کردیم جای مناقشه است. مهمترش اینه که حالا این تفاوت ها رو ما قبول کردیم، اون فرمایش مرحوم علامه رو شما جواب ندارید. بالاخره قانونگذار وقتی میگه مثلا باید چنین اتفاقی بیفتد، این اعتباری که داره میکنه بالاخره اعتبار یا اعتبار، این اعتبار چیه؟ توضیح بدین. غیر از همون اتساع مفهومیه، غیر از فرد ادعایی درست کردنه، اینو ایشون خیلی توضیح ندادن. تفاوت داره؟ بله درست. اما این فرد ادعایی فقط مال اعتبار ادبیه، از کجا؟ در قانون هم وقتی شما قوانین الزامی درست میکنید، در واقع دارید یه فرد ادعایی درست میکنه برای الزامات حقیقی. ممکنه مرحوم علامه بگن اونجا هم همین. لذا اعتبارات بدل اجتماع هم ریشش رو همین میدونن. میان اعتبارات بدل اجتماع که از جمله قوانینه، ایشون اعتبارات رو دوسترش میدن به اعتبارات قبل اجتماع، بدل اجتماع. خب این قوانین اجتماعی هم اعتبارات بدل اجتماع هن. اینا هم ایشون میخوان بگن ماهیت اصلیش همونه، نحوه ایجادش اعتبار، عرض کنم ایجاد فرد ادعاییه، فرد ادعایی درست میکنن، فرض دیگه. اما مختصاتش فرق میکنه با اعتبارات ادبی و هنر و قانون. بله حتما متفاوت. یه نکته مهمتری که در فرمایش ایشون بود که حالا بعضی هم روش مقاله نوشتند و با شاگردان ایشون هم گفتگو کردن، ملاحظه کردین، که ایشون میفرمان که اعتبارات شارع از سنخ اعتبارات قانونی است. بله روشن، شارع اعتباراتش اعتبارات ادبی نیست و ما انت به شاهره. اما در قرآن هم اینجور نیست که اون عرض کنم مطلقا مراعات نشده باشه اعتبارات ادبی. شعر نیست اما اعتبارات ادبی درش نیست، قانون کتاب و قانون هم هست دیگه. حتی اونجا هم که قانون فقهی داره میذاره به اصطلاح شما، اونجا هم باز فرآیند قانون گذاریش فرآیند قانون گذاری متعارف نیست. حالا اونا باید بحث کنیم. اینکه اصلا اونجا اعتبارات ادبی نیست و فقط قانونی است، شما حتی اونجایی که شما میفهمید احکام آیات الاحکامه که همه قرآن آیات الاحکامه، اونجا هم که شما به آیات الاحکامه، اونجا هم باز نحوه اعتبارش فرق میکنه. اقم الصلاة لذکری ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اینطوری نیست که حالا اعتبار قانونی همراه با اعتبارات ادبی نباشه. حالا فرض میکنیم تفکیک کردیم، تا اینجا قبول کردیم از اون سنخ از این سنخ است. اما یه تفاوتی هم باید دقت کنیم، یه موقع اینجور نشه که شارع یه قانونگذار فرض بشه و قوانین شارع هم فرایند تحققش هم فرایند قانونگذاری اجتماعی بدونیم. این نیست، نه بود که بحث کردیم. ولی بگید قانون، میگید فران اعتبار ادبی نیست، فعل جمله آدم قبول میکنه قانونگذاری اعتبار ادبی نیست. حتی شارع وقتی قانونگذاری میکند دنبال اعتبار ادبی نیست، درست فعل جملهش درسته. خب حالا پس شارع قانونگذارش برای درست، اما قانونگذار نه قانونگذار عرفی ها، شارع قانونگذار است. یه نکته دیگه هم که بهشون نسبت داده شده در بعضی از عرض کردم آثار اینه که شون میفهمن شارع این به اصطلاح چارچوبه فکری به قول امروزی یا پارادایم که میخوان بگن، بعضی گفتم چارچوبه فکری اصول و فقه ماست که رابطه بین شارع و ما رو رابطه موالی و عبید میبینن، بعد وقتی میخوان نحوه دستیابی به احکام او رو بحث کنن بازسازی میکنن رابطه مولا عبد و از اون طریق استفاده میکنن و این رابطه نیست، شارع رابطش با ما رابطه موالی و عبید نیست. تا اینجا خیلی درسته، رابطه شارع با ما رابطه موالی و عبید نیست. اما این که نسبت دادن قوم در علم اصول این رابطه رو پیش فرض گرفتن، اینم تمام نیست. شما از هر اصولی بپرسید که خدای متعال رابطش با شما رابطه مولای عرفی و عبد عرفی، میگن در مقام قانونگذاری مثل اوست، میگن ممکنه مشابهاتی داشته باشه، اما مثل اوست که میگه مثل اوست. این ادعا که ارتکاز اصولی ماست که بعضی از معاصرین هم الان میفرمان، جدی هم میگن، میگن یکی از انگاره های اصولی، یکی از عرض کنم پیشفرزای اصول یا بگید پارادایم اصول، این رابطه عبید و موالی. بله یه جاهایی گفتن که مثلا وقتی میخوام بگن امر دلالت بر وجوب داره یا نه، دیدید مثلا میفهمن بله اذا امر المولا و عبده اگر اجازه نده او رو مستحق عقوبت میدونن، یه بازسازیایی میکنن. اما اینکه همه جا بخوان حرفو بزنن روابط ما رو روابط موالی، اصلا اینجوری نیست. که در قانونگذاری های عرفی عرض کنم این قواعد دقیق اصولی در فهم قانون به کار برده میشه، جوری نیست. یه جایی ممکنه همچین حرفایی باشه، اونا هم اگر سوال کنید واقعا مولا رابطش با شما و رابطه موالی و عبید و عرفیست، میگن نه یه تناسباتی در قانونگذاری هست. همینطور که شما میفهمید تشریع قانونگذاری است، جنسش جنس اذا امر المولا به عبدی، فرمان عبد و مولا نیست، از اون موضع شارع قانون در به عنوان قانونگذاره. خواهی بیان همه خصوصیات شارع در مقام قانونگذاری خصوصیات قانونگذاری عرفیه، قانونگذار عرفه، میگید نه حتما ایشون میفرمن نه. خب اونم همینو میگن، میگن تناسباتی داره دیگه. یه فرمایش ایشون نسبت داده شده که رابطه مولا با ما در مقام تشریع رابطه مولا و عبد، مولا و عبد عرفی نیست، رابطه قانونگذاره. اگر میخواد بگید همه اون خصوصیات نیست، بله در خصوصیات قانونگذاری هم نیست. اگر میخواد بگید هیچ نسبتی نیست، چرا ممکنه یه تشابهاتی بینش پیدا بشه دیگه، گرچه رابطه حضرت حق و تنزیه کرد. ولی علی ای حال این مسئله مهمتری که ایشون که اثرم داره رابطه موالی و عبد نیست، اصلش حرف درسته، رابطه خدای متعال در مقام تشریع با ما رابطه مولا و عبد عرفی نیست. این روشن که نشسته اونجا طبق میل خودش دستور میده و دنبال منافع خودشه، اینات میفهمید حتما اینجوری نیست. اما قانونگذاری هم اونجا قواعد خودشو داره دیگه، مولا داره قانونگذاری میکنه، رب العالمین داره قانونگذاری میکنه، شما بخواید یا نخواید اله عالم داره قانون گذاری میکنه. قانون گذاری اله عالم غیر قانون گذاری یه آدم عرفی است که حالا شده نماینده مردم در تقنین. حتما متفاوته. نمیشه بگید قانون گذاری عرفی است. نه اصلا عرف رو چرا توسعه بدید؟ شهر رو شما خودش حقیقت شهریه قائل بشید. قانون گذاری شهره، قانون گذاری شهره اله عالم داره تقنین میکنه. انگیزه قانون، حکمتی که در قانون هست، عامل تبعیت، اون چیزی که موجب اعمال قانون میشه کاملا متفاوته با عرف. بله اصلا خیلی متفاوته که شارع چجوری قانون گذاریم. بله قبول داریم مولا نظام اوامر شارع و تکالیف و احکامی که شارع درست میکنن حتما رابطه موالی و عبید عرفی نیست، نفع درستیه. اما اینو به فقها و اصولی نسبت بدید هم درست است که اصولی میخوام بگن که همه جا رابطه مولا با ما رابطه مولا عرفی و عبده. میگم یه جاهایی به اینا تمسک میکنن، فرض کنید در اصل براءت وقتی گیر میکنن میخوان براءت عقلیه رو درست کنن، تشبیه میکنن، میگن اگر یه مولایی به عبد خودش دستور داد ولی دستور واصل نشد، آیا او مستحق است یا مستحق عقوبت نیست؟ این تشبیهات معنیش نیست که میخوان بگن که رابطه مولا با ما رابطه مولا و عبده، ما همونو میخوایم تسری بدیم، که میخوان یه تشبیه گیری کنن، یه نوع کنه و تمثیل برای اینکه ذهن آماده بشه بفهمد. و الا اگه بهشون بگید آه مولای حقیقی با مولای عرفی فرق میکنه، ممکن میگن فرق میکنه، مثل مرحوم شهید صدر که میگن فرق میکنه. لذا خیلی نمیشه این حرف رو عنایت فرمود. بله ببینید شما حتما بعد بزرگان اینقدر بشنوید. خب بله اگر این هست ما با این موافقیم که رابطه مولا در تشریع و تقنین و نه فقط قانونهای الزام آور، کلن در تشریع در رابطه هدایت با ما با رابطه موالی عبید فرق میکنه. او رب هادی سرپرستی رشد میکند. قواعد سرپرستی رشد او چه ربطی داره به یه مولایی میخواد کار خودشو جلو ببره، یه بردهداری میخواد اراده های خودشو اعمال بکنه؟ و به همین اندازه ربط هم نداره به قانون گذاری اجتماعی که عده نشستن میخوان بر اساس محاسبات خودشون یه قانون اجتماعی بگذارن برای اغراض اجتماعی که الان بالفعل هست، یا خودشون دوست دارن جامعه رو به این سمت ببرن. عنایت میکنید؟ به همین اندازه که با او فاصله داره، به اینم فاصله داره. نه این حرف دیگری است. نه اصلا دو تا بحثه ها. بحث امام اصلا یه چیز بحث است. امام میگن آقا شارع خطاباتش انحلالی نیست، به نحو قانون جعل میشه، ناظر به افراد نیست. اما جعل خود این قانون مثل جعل اوغلاست؟ یکی نمیخوام بفهمم. نه نحوه جعلش میخوام بگن نه زمینه اون فرمایش امام از یه حیث خاصی ها، میخوام بگن از حیث اینکه این قانون ناظر به اشخاص نیست، مثل قانونه. چطور قانون از این جهت ها، از این جهت میخوام بگن چطور قانون گذار وقتی قانون میگذاره انحلالی نیست، یه قانون میگذاره این قانون اثر اجتماعی هم داره، اتیان میشه، برای اتیان لازم نیست تکلیف انحلالی باشه، اون یه بحثه. اما نحوه جعل قانون چیست؟ شارع چجوری جعل قانون میکنه؟ همونطوری که ما جعل میکنیم اینو باید بحث بکنه. یه کاری آقایون کردن، اونو ما در بحث حکم عرض کردیم که آقایون مراتب حکمی که میگن داره این رو تشبیه میکنن جعل شارع به ما، اون اشکال اونجا وارده. اونا اون تشریع شارعی که میگن ربطی به موالی عرفی هم نداره، اتفاقا اونجا به قانونگذاری دارن نزدیک میشن، اما همونجا به اشکال داره. شما بازسازی کنید نحوه تقنین ما رو، بگید چهارم هم این کارا رو میکنن، ملاحظه کرده فعل دیگری و درش ملاک دیده و بعد در دل یه میل و نفرتی پیدا شده در نفس نبوی و ولوی، و بعد از میل و نفرتی که پیدا شده انشاء کردند و انشاء و ابلاغ کردند. و این هم چیزاییست که خیلی خیلی عجیب غریبه این حرفای بزرگان ما زدن. اینجا شما مناقشه این دو اتفاقا به جعل قانون نزدیک شدن. اتفاقا میخوام بگم موالی و عبید اتفاقا اینجا میدونید کاملا جعل قانونیه، یعنی دارن جعل قانونی رو توضیح میدن، رابطه موادی و موالی عرفی عبیدو که نمیگن که، یعنی موالی عرفی عبید هم همین کار بکنن، اقتضا ملاحظه میکنن و اونجا که اینطور نیست که. یا اگر باشه انشاءات قانونی هم همینه. ببینید اتفاقا قوم وقتی میرسن به نحوه جعل حکم و مراتب جعل حکم کاملا انشاء قانونیه، اون رو دارن توضیح میدن. متمرزمون انشاء قانونی اشاره هم با عرف متفاوته. حالا اون بعد کسی میخواد انشاء اشاره رو ببینه، بعد مراتب تنزل حکم از ساحت روبی تا تبدیل شدنش به قانون ببینه که کتاب مبینش چیه، لوح محفوظش چیه، عرشش کجاست، فرشش کجاست، همه رو بعد ببینه. اینکه یه دفعه ببریم روابطشون، قبلا اشاره کردم روابط رو منقطع کنیم بیایم بحث کنیم، این خیلی فرمایش تمامه. بگذاریم، میخواستم جنبندی کنم. حالا اون در جای خودش، انشالله اون یه بحث مستقلیه. ببین اینجا بحثا زب میشه، عنایت کردید. رابطه فقه حقوقی که آقایون میگن خیلی نیست، این فقط من اجمالا نفیشو بگم تا اثباتش. بله، پس بنابراین اینم بحث دوم بود که اعتبار چیست؟ اعتبار شارع، اعتبار ماهیتاً چیست؟ اعتبار شارع چگونه است؟ آیا اعتبار شارع هم همین اعتبار ادعاییه یا نه؟ در اعتبارات شارع چیز دیگه باید گفت. عرض کردم مرحوم علامه ظاهراً نظرشون همینه که اعتبارات شارع همین اعتبار اعتبارات ها، فرمانی که شارع میدن، این فرمانهای تشریعی ظاهره. و حالا ببینید قوانین اجتماعی که همین میدونن، امر و نهی اجتماعی رو، امر و نهی شارع هم ظاهرا بعید نیست همینجوری بدونن که مثلا وقتی امر و نهی میشه در واقع عرض کنم همون اعتبار داره اتفاق میفته. اون اعتبارم یعنی فرد ادعایی درست میکنن برای امر واقعی. ظاهرا من از تای سیستانی میخوام بگن نه، این مال اعتبارات ادبیه، شارع قانونگذاریش از جنس اعتبارات ادبی نیست، یه جنس دیگریست. خب چه جنسیه؟ اعتبار رو توضیح بدینا. فرایند اعتبار که ما قبول داریم اعتبار ادبی به اعتبار قانونی فرایندش متفاوت، اما چیستی اعتبار چیست؟ داریم عرفی بحث میکنیم ما. نه، علامه طباطبایی هم همین کار میکنن، از اینجا که شروع میکنن بعد میان اعتبار رو توسعه میدن به اعتبارات قبل الاجتماع، بعد الاجتماع، احکامی برای سیدک میکنن. اینقدر ساده که به اعتبار نگاه نمیکنن که. ایشون هم بگن اعتبارات قانونیه، من میگم خب بالاخره ما اعتبارات قانونی ماهیتش چیست؟ معلوم نیست. آقای طباطبایی هم بخوام بحث لغوی کنن، نه معلوم است از تای سیستانی بخوام نگاه که ما بعد مثلا فرض کنید صرف مفهوم کنیم و اتساع مفهوم، نه اونو مراد ایشون، نه این مراد مرحوم علامه طباطبایی. پس از این بحث هم عبور میکنیم. یه نکته هم ما عرض کردیم که اعتبار یه نوع ایجاده که حالا بحثش رو کردیم و این ایجادم در ادراکات حقیقی هم هست. اینو بحث کردیم دیگه، بر نمیگردیم تکرار کنیم. بنابراین اینجور نیست که ما تقسیم کنیم به اعتبار حقیقت، بگیم مفاهیم اعتباریه و تشریعات شارع هم مفاهیمی هستند که ما به ازا ندارن و صرفا یک اعتبار هستند و اعتبارم حالا به نحوه اتساع مفهومی و فرد ادعایی درست کردنه. اعتبار یه امریست که ما با اختیار خودمون ایجاد میکنیم، مثل بقیه حقیقت نسبتی با واقع داره، نسبتی. حالا اینو مفصل، اینو یکی رو مفصل بحث میکنیم که اعتبار چیست. یه نکته دیگه هم که بحث کردیم این بود که اعتبار، امور اعتباری تأصل دارن یا نه. عرض کردیم مرحوم ناینی یه جایی میگن امور اعتباری حقیقن، میگن اعتبار ملکیت مثل عیناً ملکیت اعتباری مثل ملکیت حقیقی است. حضرت امام هم یه جایی مثلا در بعضی از آثارشون این استفاده میشه از فرمایشون که مثلا میفهمن که وقتی شما اعتبار ملک مشاه می کنید، در خارج ما که عین مشاه نداریم، یه عینه، این امر مشاع یه امر ذهنی است، عروزش در ذهن، اتصافش در خارجه. در وعاء عقلا این واقعا خارج متصف میشه، میگن یک دهمش ملک این وارثه، یک دهم ملک اون وارثه. یعنی که انه چطور بعضی از مفاهیم هستن که اتصافشون در ذهن، عروزشون در خارجه. میخوام بگن مفهوم عشر و نصف عشر و اینا از مفاهیمی است که عروزش در ذهن، در واقع در خارج ما عشر و نصف عشر نداریم، ولی واقعا خارج بهش متصف میشه در وعاء عقلا. یه نوع حقیقتی برش قائلم. من اینو باز چیزی جز اعتبار نمیفهمم. اتصاف در وعاء عقلا همون اعتبار دیگه، یعنی عقلا اعتبار میکنن. مثل مفاهیم حقیقیه ای نیست مفاهیم فلسفی که منشأ انتزاعی خارجی دارن. در وعاء اعتبار عقلا این یک عشرش ملک فلانی است، این یک عشر ملک فلانی است، این در واقع اعتباریه دیگه. در وعاء عقلا، در وعاء اعتبار عقلا است که اتصاف پیدا میکنه این خارج به عشر و نصف و عشر و امثال اینا، یک دوم و یک پنجم. خارج چه یک دوم و یک پنجم نداره که، یه کل به هم پیوسته است. کل مشاع، اجزاء مشاعش اعتباری هن، اعتبار عقلایی هن. این هم باز کسی بگه مثلا است امام قائل به حقیقت هستن، میگن امور اعتباری حقیقت دارن، مثل مفهوم عشر و اینا به اون فرمایششون تمسک کنه، به نظر من خیلی تمام نیست. چون ممکن اصلا حاصل این فرمایش همینه، میگن شی در اندل عقلا اتصاف پیدا میکنن، یعنی همون اعتبار دیگه، اعتبار چیزی غیر از این نیست. یعنی در وعاء اعتبار عقلا این یک دهمش ملک این وارث، یک دهم ملک اون وارث. در خارج که ما یک دهم مشاع نداریم که، اعتبار دیگه. نه ایشو اینو نمیگن، میگن در اعتبار عقلا. در عالم مثال، یعنی میخوام بگن در عالم مثال این شی اجزای اصلا منفصل داره، اجزای مشاع نداره که. در عالم مثال هم جزء مشاع که جز، چه فرقی است بین عالم ماده و مثال که جزء مشاع داره؟ اگه جزء مشاع در عالم ماده از هم تجزیه نشه، در عالم مثال که به طریق اولا تجزیه نمیشه، چون اونجا بسیط‌تره، نمیشه اینو به ایشون نسبت بدید. بنابراین بعضی قائلن فلج معلومه، این تصریح میکنن، میگن ملکیت از مقوله جده است. ولی در مقابلش مرحوم محقق اصفهانی و عرض کنم دیگران، شاگردشون علامه بزرگ طباطبایی، اینا میگن نه، مفاهیم اعتباری اولا ما به ازای حقیقی ندارن الا در وعاء وهم، دومی که نسبی هستن، اعتبار فرق میکنه، یه جایی اعتبار مالکیت میکنن، در یه کشور دیگر یه جور دیگه اعتبار مالکیت میکنن، در ادوار جوامع متفاوت، اعتباریات ما به ازای حقیقی ندارن، ما به ازایشون در وهمه، تصریح میکنن علامه بزرگ طباطبایی. من اون محقق اصفهانی هم همینطور، مفاهیم اعتباری هم نسبی میدونن، میگن مفاهیم مطلق نیستن، ملکیت قوانینش اینجا با جای دیگه فرق میکنه، ادوار فرق میکنه، مکاتب فرق میکنن، لذا مفاهیم اعتباری رو ما به ازای حقیقی برش قائل نیستن. مشهور همینو میگن، هم نمونه یه جایی ازشون استثار میشه، تصریح دارن بیش از استثاره، که بعضی از اعتباریات وضعیه اینا امور حقیقن. از بعضی از بیانات مرحوم شیخ هم استفاده میشه در مطارح امثال اینا. حالا اینو بحث میکنیم، والحمدلله.